الرحمن الرحیم. آخرین سطر بحث دیروز جناب شیخ چه فرمود؟ فرمود فکیف ما بهی ینال و کل حق وجوده. حال اون چیزی که هر ماهیتی هر حقی وجودش رو از او دریافت میکنه حال او چگونه است؟ بله این رو دیروز گفتیم. حالا این رو بفهمید، این عبارت حال اون چیزی که هر ماهیتی وجودش رو از او میگیرد باعث شد که جناب شیخ یه سوالی برشون پیدا بشه و اون این که یعنی چه که ماهیات وجودش رو از یه چیزی میگیرن. یک موجودی بخواد علت باشد برای افاضه وجود به ماهیات دیگر، علیکم السلام، درسته؟ رو این جهت جناب شیخ مرحوم فرمودن که تنبیهون بریم بحث علت و معلول رو بکنیم. چون این چه ارز میکنم؟ بریم بحث علت و معلول رو بکنیم، چون ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که خب معلومه این وسط بحث علت داره شما این که علل چهارتان و یه علت ماهیت داریم و یه علت وجود داریم، آخه این چیه؟ واسه جوتر شد مل ارتباط به ما قبلی ها. ها ارتباطش اینه، یه کلمه شیخونا فرمود فکیفه ما بهی ینال و کل حق وجوده. حال اون چیزی که هر ماهیتی وجودش رو از او اخذ می کند در تجرد چگونه خواهد بود؟ همین باعث شد که بتونه برقزه در مرحله علت و معلول. در این حال نایت بفرماییم ما هنوز مسیر اصلی رو رها نکردیم. ما تو این مقام بودیم که بگیم هر موجودی صرفا محسوس نیست، بعضی هاشون محسوسن بعضی هاشون هم محسوس نیستن. حالا همچنان داریم اون مسیر رو طی میکنیم تا برسیم به اصل موجوداتی که موجود هست ولی محسوس نیست، تا از اون اصل حضرت حق جل و علا رو اثباتش بکنیم. پس مسیر عوض نشد و مسیر به هم نخورد، داریم مسیر رو درست میریم، لکن به حسب اون جمله میخوام الان حرف بزنیم از اقسام علت. حالا بعدش که اینها تکمیل شد بریم حرف بزنیم از اقسام معلول. خب این مطلبی که عرض کردم واضحه؟ دو، جناب شیخ اینجا میفرمان تنبیهون. چرا تعبیر تنبیه رو به کار برده؟ چون یه مرتبه مباحث علت و معلول به نحوه خیلی خیلی مختصر در بخش منطق اشارات گذشت. وقتی میان جنس رو و فصل رو به ویژه فصل اخیر رو طرح می‌فرمان، میگن هر چه مفهومی که شما دارید قوامش، هر مفهومی که شما دارید قوامش به جنسشه و به فصلش. یعنی یه انسانی دارید میگید یه جنسی دارد که حیوانه، یه فصلی مخصوصا فصل اخیری دارد که ناطقیته، پس قوام انسان به حیوان ناطقه، ولولا حیوان ناطق انسانی در بین نیست، درسته؟ خب حالا چون این حرفا رو یه بار تو منطق زدن، اینجا تعبیر میکنن به تنبیهون، چند شما اینا رو بلدید، میخوان یه بار یاداوری بکنن، بازخوانی بکنن. لذا چرا عنوان رو تنبیه آورده؟ به این جهته امام فخر خیلی خوب مطلب رو گرفته و این نکته که خدمت رو عرض کردم رو توضیح داده. خواجه براش خیلی مهم نیست این چیزا، لذا مثلا اینجا اصلا اشاره نمی کند که چرا ایشون فرمود تنبیه هون، در حالی که ما که اینا نداشتیم، خب نباید عنوانش یادآوری باشد. امام خیلی خوب گرفته، میگه آقا تو منطق تو بحث جنس و فصل گفتیم براتون که قوام مفاهیم به جنس و فصلشونه و اونها که ان علت هستند و لولا اونها حاصل نمی آید آن مفهوم. به همین جهت جناب شیخ الرئیس اینجا عرض کرد به اون، احاله داد به اون، لذا از تعبیر تنبیه کن استفاده کرد. خب حالا این خیلی مهم نیست، بگذاریم. نکته بعد که خدمتتون عرض بکنم، ببینید آقایان حکما آمده اند علل رو تقسیم کردن. شاید اگر شما جمع بکنید یک جلد به اندازه همین اشاراتی که اینجاست، مباحث و اقسام علل طرحه. اقسام علل چرا؟ چون شاید از یک صد زاویه به این ماجرا نگاه کردن. به عنوان نمونه عرض بکنم، شما اگر که موجم مصطلحات العلوم تهانوی رو نگاه بکنید، که جالبه این کتاب اصلش فارسیه و به فارسی نوشته شده در هند جناب تهانوی، بعد آمده یک کسی تعریفش کرده، اینقدر عربیش رو چاپ کردن که دیگه فارسیش از دست رفت متأسفانه. آنکه این کتاب به این ارزشمندی اصلا اصلش فارسیه، مصطلحات تمام علوم، مثلا شما اگر مصطلحات علم هیئت رو خواستید اونجا دارید، مصطلحی یا اصطلاحی تو فقه دیدید اونجا دارید، یه اصطلاحی تو نمیدونم علم نحو دیدید، یه اصطلاحی تو علم حساب و مساحت دیدید. تو هر علمی از علوم اسلامی که یه اصطلاحی دیدید خواستید ببینید این چیه، چند کتاب داریم که موجم مصطلحات علوم اسلامی هست، بهترینش شاید همین تهانویه. خب بگذاریم، شما اگر مثلا العله رو در تهانوی ببینید، شاید یک صد نوع علت از جاهای مختلف حکمت جمع کرده و ذکر میکنه، لکن نه اینکه اینا بحثای مختلفه، با از زوایای مختلف از دیدگاه‌های مختلف نگاه کردن. مثلا در فارابی این خیلی متکثر و متعدده، شیخونا یک تقسیم سنائی کرده که ظاهرا این تقسیم مال خود جناب شیخه، اقلا در آثار کندی و فارابی و اینها من ندیدم کسی این رو علیکم السلام تشبیه داغل اقلا در آثار کندی و فارابی و اینها من ندیدم کسی این رو، با اینکه خب یکی از مثلا خوششانسی هایی که آورده این این است که جناب کندی یک رساله ای دارد الى امیر المؤمنین المستعصم بالله، فی العلم الالهی، رسالت و ابی اصحاب الکندی الى امیر المؤمنی المستعصم بالله فی العلم الالهی. یه دو آقای خلیفه، خلیفه یه علکی، خلیفه بی خودی، چون اینا دائما توی یه منهیاتی بودن دیگه، فلسفه به چه دردشون بخورده، دائما یه افعال انجام میدادن که خب این افعال طبیعتاً هیچ ربطی با حکمت الهی نداشته. این که میگم علکی به خاطر اینکه خب همین بنده خدا خیلی کارهایی که نباید بکنه کرده، جناب مستعصم خیلی کارهایی که نباید بکنه کرده، را کل کندی براش دور فلسفه‌ام به اقتضای زمان خودش نوشته داده بشه. این رساله الان موجوده، چاپ شده مکرر، یعنی یکی دوباره نمکرر. مثلا تو اونجا این تقسیم نیست، تو آثار فارابی مطلقا نیست، استقرایی عرض میکنم و تو هیچ کدام از کارهای فارابی این تقسیمی که اینجا هست نیست. حالا یا اینه که جناب شیخ این رو از میراث یونانی و اینها مطالعه فرمودن یا خودشون ابداع کردن، خیلی مهم نیست، هر کسی ابداع کرده کرده. از این دیدی که حالا ما میخوایم بگیم، علل به دو قسم اصلی تقسیم میشن. لکن عرض کردم شما اگر از دیدگاه های مختلف نورافکن رو به این بتابانید، بیش از 100 جلوه ازش تا حالا آقایون جمع کردن، یعنی از این زاویه که نور بهش تابوندن این مبحث علیت یه تجلی کرده، این نوشتن از اون زاویه، اون نوشتن از اون زاویه، گرفتی چه شد؟ لذا خیلی مبحثش دراز دامن واقعا. اما خب در اینجا جناب شیخ در همین حدی که برای رسیدن به اون مقصدی که الان گفتم تو مسیر میخوام بریم به اونجا برسیم، برای اون مقصد لازم بوده هم نزید فرمودن، دیگه چیز دیگری نگفت و اون اینه. خوبه را این بفهمیم. تارتن علت ماهیت شیء رو درست میکنه، تارتن علت وجود شیء رو درست میکنه. یعنی ما یه سلسله عللی داریم که علل چیستی شیئن، چیستی شیء که این کتاب باشد و لیوان نباشه، و این نباشد و این رنگی باشد این رنگی نباشد. درسته؟ ببینید ماهیت شیء رو که این بشه کتاب، این بشه تسبیح. خب چرا این تسبیحه و موبایل نیست؟ و چرا این موبایله و بخاری نیست؟ و چرا اون بخاریه و موبایل نیست؟ چیستی شیء رو یه سلسله عللی درست میکنن که تعیین میکنن هر چیزی اینی که هست باشه و چیزهایی که نیست نباشه. درسته؟ اینو بهش میگیم علل ماهیت. تعیین کننده هویت شیه، تعیین کننده چیستی شیه. اما یه سلسله علل داریم که تعیین کننده هویت نیست، از هویت گذشته، تعیین کننده اینه که شیء هست یا نیست، شیء هست یا نیست، یعنی وجودش رو دارن علیت میکنن. ببینید این الان هست و یک کتاب دیگری که میتواند کف این دست من باشد الان نیست. درسته؟ اینی که وجود دارد و اینی که وجود ندارد، این وجود داشتن و نداشتنش تابع چی؟ چرا او هست و او نیست؟ حالا اونی که نیست البته قابل اشاره نیست و اعدام چون میزی از هم ندارن طبیعتا قابل اشاره نیستن، لا یشار الیهن. حالا این که من گفتم چرا اون نیست با تسامح و الا عرض کنم که اعدام که تمامش لا یشار الیهن معنی ندارد بگیم چرا او نیست، او که نیست دیگه، او نیست یعنی او برای صدق نمی کند. ولی حالا ما با فرض ذهنی میگیم. خب پس این آیت بفرمایید بنابه اون چیزی که ما میخوایم از جناب شیخ در این کتاب روشن بکنیم، ما علل به تقسیم اولی تقسیم به دو قسم میشن، علل به تقسیم اولی تقسیم به دو قسم میشن. یک، علل ماهیت یعنی هویت یعنی چیستی. میگیم این چیست؟ میگیم لیوان است. علل این که این لیوانه، لیوان به وجود بیاد و علل این که این کتاب به وجود بیاد و علل این که اون میز به وجود بیاد و علل ماهیت، نه علل وجود، علل وجود یعنی اصلا هست و نیست. حال ندارم چیه، حال ندارم چیه، کار به این دارم که هست. گرفتید؟ حالا این بحث رو داشته باشید، مفصل تیمی کنیم این مسیر رو تا برسیم به این که تمام معالیل در این عالم ماهیتن و وجودن، ماهیتن و وجودن، تمامشون میرسن به یه نقطه. یعنی این هرم، این هرمی که ما الان تو کف قاعدشیم، این عالم تکسرات، این عالم تکسرات تو کف قاعدشیم، این هرم میره تا برسه به یه نقطه بسیط بحت مطلق که او علت العلل جمیع علل این عالم من علل المهیه و علل وجود، هیچ فرقی نمی کنن. هر علتی شما تو این عالم فرض بگیرید میره تا برسه به او جل و علا، او داره کار میکنه، باقیه همه باید. حالا اگر بخوام عرفانیش بکنیم باید یه کلمه بگیم، اگر بخوایم فلسفه صدرایش بکنیم باید یه چیز بگیم، اگر بخوایم همچنان تو دایره مشا بمانیم، اینها علل‌های دانیه‌ای هستند که در رتبه پایینند. او علت العلل است و علت واقعی است. خب این رو گفتم برای این علت فهمید از مسیر منحرف نشیم، مسیر را حفظش بکنیم تا حالا بریم برسیم به او.
اینه که قاعد و اصالت و مایه هستن با همین تر تفکر خودشون رو میرسن و حالی که میگن من از خدا رو با این علت ها میشتسیم، به خدا رو این علت ها نباشه، یعنی من اگر تکرد این آدم رو نمینم، شب و روز نمینم، این مسائل رو نمینم، لذا پی بردن من به خدا هم برام غیر ممکن است. میتونم همچنان خدا رو بشناسم بدون این علت ها. پس این علت های مادی سبب میشه که ما به اونجا برسیم.
خب حالا این بسته به اصالت الماهیه نیست، شما میتونید اصالت الوجودی هم باشید، اما با دیدن تکثر در این عالم پی ببرید که یک امر واحدی خالق این هاست، علت این هاست. تا حالا میگیم چطوری؟ یکی دو تا سه تا فصل دیگر ترجمه ها؟ با اصالت وجود هم میتونید با هم برسید. لذا گردن شیخ نگذارید اصالت ماهیتی بودن را. مکرر هم کردم زمانه ایشون این بحث طرح نبوده و رضا نمیدونیم رأیشون چیه. به حسب نرخ شایه، به حسب اون چیزی که به نحو شایه گفته میشه، شیخ اصالت وجودیه. حالا دیگه خدا میدار. خب اون علت ماهیتی که عرض کردم که علت قسم اوله، خودش این رو به دو قسم تقسیم کرده. یکی علت مادیه که موضوع است برای چیزی که میخواد وجود داره، و یکی علت صوریه که صورت چیزی است که میخواد به وجود بیاد. حالا توضیح بدم. ببینید شیخنا میفرماید ولکه ان تعتبر ذالک بالمثلث. چطور با مثلث این رو درست کنید؟ ببینید این مثلث متشکل است، ماهیتش نه وجودش، ماهیتش متشکل است از دو چیز. یک، این سطح. دو، این سه تا خطی که به هم متقاطعن و شکل مثلث رو درست میکنن. درسته؟ خب حالا سه چهار تا جمله میخوام بگم کاملا باید گوش بدید که اینها رو مسلسل درستش کنید. یک، ببینید اگر اون سطح نباشد، یعنی علت مادی وجود نداشته باشد، ماهیت مثلث پدید نمی‌آید. و اگر اون سه تا خط که سه تا ضلع مثلث رو تشکیل میده وجود نداشته باشد، ماهیت مثلثیت پدید نمیاد. چرا؟ چون اگر دو تا باشد که اصلا شکل هندسی به وجود نمیاد، اگر سه تا باشد ماهیت مثلث پدید میاد، اگر چهار تا باشد یا مربع است یا مستطیل است، و اگر این اضلاع بدون زوایا باشد میشد دایره، و اگر اضلاع متکثر باشد نه زوایا میشد زوزنقه. با اینها مباحثی که مال به اصطلاح علم حساب ماست، حال کار باش نداریم. اینو میخوام بگم. ببینید اون سه تا ضلع وقتی میاد و به سطح منظم میشه، ماهیت مثلث پدید میاد. درسته؟ پس علل المحیه همیشه جزء تعریف ماهیت هست. تکرار کنم، پس علل المحیه یعنی موضوع مادی و اون صورت همیشه جزء تعریف ماهیت هم. یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا مثلث چیه؟ میگیم سطحیست که به وسیله سه ضلع محدود شده است. سطحیست که به وسیله سه ضلع محدود شده است. درسته؟ حالا خدمت شما عرض میکنیم مربع چیه؟ میفهمید سطحیست که به وسیله چهار ضلع که چهار زاویه مساوی دارد و هم محدود شده است. درسته؟ خیلی. حالا
در تعریف چی
میکنم؟ اون سطح مربع، اون سطح و اون اضلاع، یکیش علت مادی بود یکیش علت صوری بود. این دوتا رو هم رفته تعریف ماهیت رو تشکیل میده. حالا شما برید تو دایره بپرسید، بگید از دایره تو ماهیه؟ میگه سطحیست که به وسیله ضلعی که فاقد زاویه است محدود شده است. یعنی ضلعی که فاقد زاویه است. درسته؟ تا اینجا روشنه؟ میخوایم بریم تو قسم دوم، اینا روشن باشه تا بریم اونجا. مشخصه برای دوستان؟ خیلی. حالا از اون طرف این ماهیت که تا حالا صرفا یه مفهومه، یعنی ما مثلثی داریم، مربعی داریم، دایره‌ای داریم، زوزنقه‌ای داریم، تا کثیرالاضلاعی که مثلا در شکل قطاع تا 400,000 زاویه میتواند بگیرد. جناب خواجه تومجستی اینها رو خیلی مفصل توضیح داده، لکن واقعیتش اینه که امروزی اینا خوندن نداره، چون کسی ریاضیات و مثلثات دوره دبیرستان رو بخواند، دوره دبیرستان که بچه ها میخونن بخواند، به مراتب افضل از این متونه. چرا؟ روش های استدلال تو کتب امروز نیست، اما موادی که تو کتب دبیرستانی هست که تو دبیرستان ها میخونن به مراتب افضل و اکمل از این وارد حال ریاضیات دانشگاهی. لذا کسی حالا بخواد بره دنبال مثلا مجستی یا اوکر سافز و سیوس که باز جناب خواجه و جناب ملا مهدی نراقی تحریر فرمودن و مرحوم حضرت حسنزاده رضوان الله علیه تدریس می فرمودن در قم، به نظر من مطلقا لاوجه له بود کتابای. چرا؟ این ها خوبیش میکه استدلالیه، اما کتاب های دبیرستانی موادش خیلی بیشتر از این هاست. حالا این رو عرض میکنم. ببینید، شما تا حالا مفهوم مثلث مربع تا اون کثیر الاضلاع شکل قطاع و بعد شکل عروس و اینها رو تو ذهن داریم، حالا ما میخوایم اینها رو در عالم خارج بیاریم. یه سلسله علل باید کار بکنه تا ماهیت در عالم خارج محقق بشه، یعنی از علل ماهیت بیان بیرون بریم تو عللی که وجود میدهد بشه. اول چیزی که میخواد موضوعه، چون هیچ شیء خارج از موضوع پدید نمی آید. درسته؟ هیچ شیء خارج از موضوع پدید نمی آید. عنایت بفرمایید، اونی که در ابتدای علت ماهیت عرض کردم اون چیزی بود که از لا یعنی علت سوری برش حمل می شد. شما اون سه زل آ باید روی جای می زاشتید تا مفهوم ماهیت مثلث پدید بیاد. اون کفایت از علت مادی نمی کند، چون اون الان تو ذهن شماست. ما حالا که میخوایم اون مثلثه رو که با اون سطح و سه تا ذیل پدید و بردیم بیاریم در عالم خارج درست بکنیم، نیاز به کاغذ داریم که این کاغذ رو ببریم بشه وجود خارجی مثلث. نیاز به یه چوب داریم تا این چوب رو عرضه کنیم یه مثلث از توش بیاریم بیرون. گرفتی چی شد؟ پس اولین چیزی که باش کار داریم علت مادیه که بهش میگن علت مقارن. چرا؟ چون وقتی چیزی بخواد موجود بشه از اون جایی که بدون ماده در این عالم چیزی پدید نمیاد، ما در این عالم نه ماده خالص بی صورت داریم نه صورت خالص بی ماده داریم. هر چه به وجود می آید انضمام ماده و صورت است، حالا یا انضمام اتحادی یعنی ترکیبش یا انضمامیست یا اتحادیست، حالا بعدنها انشاءالله تو شواهد خواهید خوند. صدرا خوب تو شواهد و ربوبیه این عرض کنم مبحث رو طرح فرموده. خب به هر حال الانه هر چیزی بخواد وجود بیاد ماده ای در گام اول میخواد، یعنی همون چونه نونوایی که دیروز عرض میکردن، که اون مثلثی که تو ذهن منه بیاد در عالم خارج روی اون چونه یه نونوایی پدید بیاد، روی او متشکل بشه. درسته؟ روشنه؟ خب ترتیب بحث رو امیدوارم که به هم ندارم. از علت مقارن که بگذرید، دو تا علت دیگر رو 100% میخوان تا نباشد چیزی به وجود نمی آید. که اینها دیگه علت های مقارن نیستن، هر دوشون مقدمن بر اون معلوله، اول اینا هستن تا بعد اون به وجود بیاد. مقارنه با وجود شی نیستن. ببینید علت مادی میتواند مقدم نباشه، مقارنه با وجود شی پدید بیاد، همون وقت هم بشن از داریم. اما این دو تا علتی که الان عرض میکنم همیشه مقدمن. پس علل وجود یا علل مقارنن که بهشون میگم علت مادی، یا علل غیر مقارنن که باز دو قسم میشه. یک، علت فاعلی. طبیعتا هر فعلی یه فاعلی میخواد، هر کاری یه کننده ای میخواد. درسته؟ بنابراین اگر قرار ما این مثلث رو بسازیم، یه علت فاعلی میخوایم که این مثلث رو پدید بیاوره. ولی ببینید این همیشه مقدمه با، یعنی اول این میاد بعد میگه خب من یه چیزی میخوام که کتابمو بذارم روش به هنگام مطالعه، نخوام دست بگیرم، پس بذارم میز رو بسازم کتابم رو بذارم روش. درسته؟ یه علت دیگر هم داریم که باز مقارن شی نیست و همیشه مقدمه، که میدانید بهشون علت قایی، یعنی ما لعجله شیء و یوجد، ما لعجله شیء و یوجد، اون چیزی که به خاطر او یه شیئی به وجود میاد. مثلا من نشستم اینجا فکر میکنم این کتاب دستمه، میخوام مطالعه کنم، اون یه کتابم میخوام ببینم، نکاتشم میخوام بنویسم، خب دو تا دستم که بیشتر ندارم، حالا چکار کنم؟ میگم خب ببین یه قرضی داری که یک چیزی باشه که این نیاز من رو مرتفع بکنه، پس بیا یه میز بسازیم که سطحش خوب بزرگ باشه، دو تا سه تا کتاب روش بذارم، با دستم هم خودکارو بذارم بنویسم. بله؟ اینو میشه علت قایی، یعنی هدفی که به خاطر شیء، هدفی که به خاطر شیء به وجود میاد. درسته؟ این علت قایی در ذهن همیشه مقدم بر وجود شیء هست، اما در خارج همیشه مؤخر بر وجود شیء هست. یعنی من اول تو ذهنم فکر میکنم، میگم وایسا ببینم من یه چیزی میخوام که این کار رو برام انجام بده، در ذهن مقدمه. ولی وقتی در وجود خارجی میخواد پدید بیاد، باید اول میز رو بسازم، وقتی میز رو ساختم اون پدید میاد. گرفتید چی شد؟ حالا ببینید ما اینها رو در ابعاد کوچیک داریم صحبت شو فعلا میکنیم، بعد میبریمش در ابعاد کلان، یعنی حضرت حق جل و علا از آفرینش چه هدفی داشت، علت قایی ایجاد، علت قایی ایجاد چه بود و آیا اون علت مقدمه بر ایجاد بود. و ازا وجد العالم وجدت هذه الغایه، انرژی فرمود اینها الان در ابعاد کوچیکه، ولی باید خوب درستش کنید تا بعد اونا رو بشه درستش کرد. گرفتید چه ارز میکنم؟ ما الان اینجا میگیم اول علت فاعلی به فکر علت غایی میفته، بعد اون شیء رو وجود خارجی میده. آیا در حضرت حق جل و علا حالا باید بحث مفصل کرد همینطوره؟ یعنی زمانی به فکر عالم نبود، ثم حدث فیه حدثون فختار خلق العالم تا به اون قرده برسه. آیا اینا میخوان تو خداوندم بگی؟ که یه بحث فوق‌العاده کلان مشکلیست. لذا اینهایی که در ابعاد کوچیکه را حالا داشته باشید تا بعد برسیم به حرفای جدی و مهمش. خب یه بار دیگه عرض بکنم خدمتون، علت رو بنابرای این تقسیم بندی به دو قسم علل ماهیت و علل وجود تقسیم میکنن. در علل ماهیت که فرقش با علل وجود در این است که علل الماهیت جزء تعریف هر ماهیتن، اما علل وجود جزء تعریف اون ماهیت اون شی نیستند. در علل الماهیت میگن یه علت مادی داریم و یک صورت داریم، اون کاغذه و اون صورت مسلسیت که این سه تا ضلع رو تشکیل میده. بعد اصلا ماهیت مسلس میشه همین سطحون لهو زوایا سلاس ازلا سلاس، که به وسیله این سه تا ضلع محدود شده، به بیرون خودش تعدی نمی کنه. خب یه وقت هم علل وجود داریم. علل وجود هم علاوه بسمن یکی اون که مقارن شیعه که باز میشه علت مادی، چون در این عالم ماده بی صورت نمیاد، صورت بی ماده نمیاد. هر کاری شما خواستیم بکنیم اول از همه به ماده نیاز داریم. اون چونه یه نونوایی رو که اتفاقا از مباحث ظریف و سخت فلسفه سا، که اون چونه این نونوایی چیه تو این عالم، اون چونه یه نونوایی چیه؟ تالس که برده‌ای بوده از شهر ملتیه، ولذا اتالیس الملتی بهش میگن، میگفته ما اون خب قدم هم فکر میکردن آب یه عنصره، یعنی تجزیه پذیر نیست، لذا میگفته اصل این عالم ماده این عالم آبه. خب حالا این ماده اولیه چطور خلق شد و چطور تبدیل به بقیه اعیان شد؟ هراکلیتوس که اونشون هم از یونانیان کهنه میگفته تراون، فکر میکردن خاکم بسیده، نمیدونستن 40,000 نوع چیز جمع شده تا این پدید آمده، و اصلا رسیدن به عنصر بسیطش شاید فوق‌العاده محدود بشه عمل بشه. امروز با این آزمایشگاه ها و فلان و این ها و و و و اقوال خیلی متعدده، از هر پای سخته که خلاصه اون علت مادیه که علت فاعلی روش علیت کرده، علت مادیه که علت فاعلی روش علیت کرده، اون چی بوده؟ اون چی بوده؟ گرفتید؟ خیلی از علت مقارن که بیان بیرون میشه دو علت دیگر که بهشون گرن علل غیر مقارن، یعنی مقدم بر وجود شیعن، منطقه یکیشون در عالم خارج بعد از او به وجود میاد، در عالم خارج که علت غالیست، اول در ذهن منه، ولی بعد باید این میز رو بسازم تا اینا بتونم روش عمل بکنم، یعنی بگم خب اون قرارم برآورده شد. یکی هم نه مؤخر نیست، همیشه مقدمه، که بهش میگیم علت فاعلی، یعنی اون کسی که کنش مربوطه به این کار، ایجاد مربوطه به این کار به دستان اوست، او میتواند ایجاد بکند. گرفتی چرد میکنم؟ این تقسیم بندی علل ماهیت و علل وجود.
استاد اون دو تا علت آخرین علل سوری برای میگرد، ما از علل صورت این نتیجه رو میگیریم؟ یعنی
نه به اون بر نمیگرده، ولی چرا
خمیر تا خمیره خمیره، وقتی نون شد صورت نون پیدا میکنه، یعنی وجود نون به این است که این شکل رو پیدا کنه، صورت رو پیدا کنه.
چرا؟ ببینید اینجوری تعبیر بکنید، اون علت قائی که علت فاعلی دارد، اون علت قائی تعیین میکند که شما از چه علت سوری استفاده بکنید. آیا نیازمند به مثلثین از علت سوری ستا ضلعی استفاده کنید؟ نیازمند یعنی علت قائی دون مربعه، پس از علت سوری چهار خطی استفاده کنید. علت قائی تعیین می کند که چه علت مادی استفاده کنیم. این میزه با چوب بستشه یا باید آهن بیاریم یا باید فولاد بیاریم، و از چه علت سوری استفاده کنیم، یعنی مربعش کنیم یا نه بهتر مستطیلش کنیم که بیشتر جلومون جا بده، چون اگر مربع کردیم خب زل از این طرف میره دیگه، اینجا جلومون، خب پس بهتره که از علت سوری مستطیل استفاده بکنیم. و همون مجرا ببینید کل اینها تابع علت قائیه. حالا این حرف ها که حرف های خوبیست و تحلیل این عالمه، قرنها بعد از جناب شیخ افتاد دست یه مش آدم بیمزه، یه حرفایی توی ساختن که به عقل هیچ جنی نمیرسه، مثل این که مثلا علت غایی این عالم کلن مثلا وجود مبارکت زهرا سلام الله علیه، تمام این عوالم اون وقت علت مادی این عالم، یعنی ماده‌ای که عوالم ازش خلق شده، اهل بهتره این مسلمه.
به این استناد به همین لولاد لما خلقت الاصل شما کنن مرزه این رو مطرح کنید، اگر خاطر شما نگوید
اون حرف شیخ احمده، این حدیث زمان شیخ احمد وجود نداشت، این حدیث زمان شیخ احمد وجود نداشت، اون رو اوشون گفته، میگرد علت، حالا اونش مهم نیست، مهم اینه علت مادی این عالم، یعنی مادهی که ما باش نمیخوام درست کنیم، تمام این کیهان رو، نه این کره زمینه هیچیه ما با که اصلا به حساب نمیاده، کیهان رو از چه آفریدیم؟ علت مادی شهر بیتن اصلا قابل درک نیست که این آقا چی میخواستیس بگید که به این درجه از فرط و فلاقویی مبتلا شده، بعد بیایم خیلی سریع و راحت بنویسیم که اصلا تمام شرایط، تمام ادیان، تمام انبیا، رسول، وحی، که اینا تمامش یه مشکل لغو بود که از تحر نعوذ بالله کرد، میخواست چهارده معصوم رو ما بشناسونه، پله 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 این ادیان یه سلم یه نردبان بود که شما پله پله برید تا به جایی برسید که بتونید از نوک دیوار نگاه کنید و وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو ببینید. خداوند هزاران سال لغو انجام داد تا فقط این نردبونه درست شد تا ما بتونیم بریم بالا برسیم به جایی که بتونیم اون ور دیوار رو نگاه کنیم. گرفتی چه عرض کردم؟ از جاهایی که فرقی مثل شیخیه خیلی حرفای پرت و پلا زدن همینجاست، بحث علت و معلوله. خب حالا استعجالی اند کردم،
حدیث فضیلت در ایران آنیم بر انبیاء مثلا اینجور
باشه؟ باشه. فضیلت از سمیه چه ارتباط به این داری که
میگه تو حضرت آدم خاطری نمیدونم نو بخاطری قضی ابراهیم همه رو من بودم که این کار رو کردم.
البته چنین حدیثی نداریم مطلقا، فقط و فقط حافظ رجب ورسی در مشارق و انوار الیقین نقل کرده و احدی از محدثین و بزرگان امامیه نقل نکرد. علامه مجلسی هم تو مقدمه بهار ببینید صریح میفرماد ما تفرد بهی جناب حافظ رجب 2010 شاید روش نداره. بدتر از این انا داه دهور انا خالق السماوات و الارض که علیت تام نمیده زمیر المومنین. حالا وارد اون جانشین وقتمون رو میگیره. به هر حال اون چه که شیخ میخواست بفرماد اینه، دیگه به تطبیق نمیرسیم. انشاءالله بزن الله فردا بشه که اون رو تطبیقیم.